بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. مراسم دعای ندبه، جلسه 38.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، صبح شما بخیر. از ادب احترام محضر شما برادران و خواهران عزیزم. خب، ما جلسه قبل به این فراز از دعا رسیدیم که خداوند متعال پیامبر رو با رعب و وحشت یاری فرمود. خب این تو آخر زمان هم اتفاق میفته، اساسا برای همینه احتمالا امام صادق علیه السلام یا هر کدوم از معصومین که این دعا از ایشونه این فراز رو آوردن، درس برای ما. عرض کردیم ما داریم در قرآن میفرماد سنلغی، به زودی میندازیم، القا میکنیم، فی قلوب الذین کفروا الرعب، در قلبهای کافران. قلب یعنی ادراک، برایند نهایی دریافت و ادراک هر کسی. میگه قلب، قلب الزامن این تیکه گوشتی که خون پمپاژ میکنه نیست، یعنی الزامن که حتما این نیست. خب قلب اون ادراک نهایی که من و شما داریم، ما میگن قلب. و فرق بین قلب و فؤاد و صدر رو متاسفانه همه اینا یک جور استفاده میشه. به ما اشرکو بالله، اینا خب مشرک شدن در مال خدا و نهایتاً هم میفهمد که جایشون هم تو آتش هست و این بد جایگاهی برای ستمگران. به اسم از ظالمون پیامبر میفرماد که قال لی جل جلاله، خداوند به من فرمود و نصر تو که به رعب، ما تو را با رعب یاری کردیم، الذی لم انصر بهی احدا قبل، ما کسی رو اینجوری قبل تو یاری نکرده بودیم. نه اینکه این سنت نبوده، بوده، به این شکل برای هیچ کسی اینطور خداوند استفاده نکرده بوده، هیچ کسی همچین شرایطی در اختیارشون قرار نگرفته بوده. ام ایمن، من پیش پیامبر بودم، پیامبر فرموده ای ام ایمن، این سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. وقتی ابو سفیان و مشرکین روز احد به طرف مکه رفتن، روز احد، خب اینا یه ضربه اساسی زده بودن به سپاه پیامبر. پیامبر خودشون تا مرز شهادت پیش رفتن، حمزه سید الشهدا به شهادت رسیده، برخی از آقایون فرار کردن، یک بعض عجیب غریبی بود، این سپاه اصلا پاشیده بود. میگه وقت داشتن سمت مکه میرن، گفتن چه کردیم، چه کار دیدنو کردیم، اونو یه بخششون رو کشتیم، یه بخششون رو آواره شدن، چرا بر نگردیم بقیشون رو بکشیم، چرا ما اینو رها کردیم، اشتباه کردیم، برگردیم کار رو یه سره کنیم، بازگردید و آنها را ریشه‌کن کنید. همه میفرماد به امه ایمن وقتی تصمیم گرفتن کار انجام بدن، خداوند تو دلهاشون رعب انداخت. یعنی خیلی ما شما یه ابر کامپیوتری بیارید، خب یه ویروسی به جونش بندازید، هیچ کارایی نخواهد داشت. مثلا کامپیوتر کوانتومه بیارید، وقتی کار نمیکنه به چه درد بخوره؟ این دستگاه محاسباتی اینا رو خدا میریزه به هم، خودشون به دست خودشون خودشون رو بدبخت میکنن. فقط شما بنده بمونید، نترسید، من خدای خودم رو بلدم. آقا تمام حرف همینه، حالا آیه جلوتر داریم، حالا عرض خواهم کرد. تو بندگی تو بکن، من خداییمو بلدم، یه بلای سر اینا میارم، خودشون به دست خودشون نابود کن. یه تحلیلی هایی مینازم تو مغز اینا، عرض کنم صدام فکر کن جنگ تموم شده، بابا تو 8 سال با ما جنگیدی، یه شبه نامه زد به ایران وقتی درگیر جنگ با آمریکا شد که من 150 تا هواپیما بیارم تو ایران که آمریکا نزنشون. صدام امریکا به کویت، آقا به یک شب ما صاحب 150 تا جنگنده شدیم. ما سیستممون آمریکایی بود، همش F-14 و F-4 و اینا داشتیم، تمام هواپیمای روسی سوخو نمیدونم چی و اینا که داریم، نه همش مال صدام. به یک شب بگی تو چی کار داری، تو بندگی تو بکن، من خدایمو بلدم. یؤمنون بالغیب، یعنی اساسا همین، ببین خداوند اصرار داره، دقت بفرمایید، این سنت خداست. من حیث و از جایی که شما حساب نمی کنید برساند. لا یحتسب، تو زحمتتو بکش. ما در دعا داریم، در فکر کنم تقوا نماز عشاء دیگه، میگه از جایی که خدا به من کمک کن، از جایی که حساب میکنم و حساب نمیکنم. تو حساب کتاباتو بکن، برنامه‌ریزیاتو بکن، اما بدون اصل کمک از جایی میرسه که حساب نمیکنی. یعنی هزار سال ما میشستیم فکر میکردیم 40 میلیون جمعیت داشتیم مثلا اون موقع، میشستیم 2-4 عین 40 میلیون به عقلمون نمیرسید که صدام بیا 150 تا هواپیما شدمون. جنرال عراقی نشسته معاونای وقت صدام میگه که من خودم بلند شدم با صدام مخالفت کردم. میگه توی خونه بودم مصاحبه کرده، میگه با صدام توی خونه امنی جلسه گذاشتیم، گفتش که ما مذاکراتی رو با ایرانی انجام بدیم، این هواپیما باید بره ایران. بره ایران، تنها جایی که آمریکایی‌ها نمیزنن هواپیما رو ما رو بره ایرانه. خیلی عجیبه ها. شما 8 سال جنگیدی، بمب شیمیایی زدی، دیگه چقدر کشتی، دشمن درجه یک بودی، به منافقین جا دادی. صدام چیکار باید میکرد که نکرد؟ یکی از جنایتکارترین آدم تاریخه. خدا میگه اینم دست من، دست کن محاسباتیش. قلبا دست من خداست. شما بندگیتون میکنه، فضولیش به شما نیومده که من چیکار میکنم. آقا این همه بچه رو کشته، یه دونه بچه رو باید زنده نگه داره. خدا وکیلی نگاه کن. موسی میگه ما محبت تو رو تو دلش انداختیم. یعنی این که بچه ها رو میگن زن باردار بنی اسرائیلی رو رحم میدریدن بعضی شما، اینجوریش وحشی بودن. بعد چه اتفاقی میفته؟ همه پسرا رو کشته، یه نفر زنده نگه داشته. اینا بهش گفته بودن این کاهنا که سال زوج یا فرد به دنیا میاد. اون بچه های هارون سال فرد به دنیا آمد، با سال فرد سال زوجی رو همه رو میکشت، یه دونه زنده نگه. چرا؟ محبت جفت دلش. یا اصحاب کهف وقتی رفتن توی اون غار قرار گرفتن، اینا دیدن میدونستن اونجاه، سگرم میدیدن جلو در غار خوابیده، هیچ کس جرأت نمیکرد بره جلو. نزدیک که میشدن جوری ترس به دل اینا میافتاد. ببین این ترس رو ماها درک نکردیم تا الان. این ویژه مشرکین کفاره، ما درک نکردیم. چون همین الان تو ماجرای فلسطین نمیبینید دیگه، ارتش تا دندان مسلح صدای آژیر میاد، اینا چجوری میریزن به هم. تا دندان مسلح به معنی واقعی کلمه. چه اتفاق میفته؟ یه نکته اینجا هست، عنایت داشته باشید، شیطان هم سعی میکنه تو قلوب مؤمنین رعب بندازه، اما جنسش از زمین تا آسمون فرق داره، فیکشه دیگه. خب اینجا مؤمنین باید چیکار کنه؟ اون کسی که ایمان داره جز خدا از هیچ چی هراس نداره. اصلا هر اتفاق برای مؤمن بیفته خیره، الخیر فی ما وقع. چرا؟ چون مؤمن حسن ظن داره به خدا، مؤمن سوء تفاهم نداره با خدا. مگه مؤمن با خودش فکر میکنه که مثلا خدا با من دشمنی داره؟ مگه عدو الله که نگران باشه؟ میگه من که دوست خودم. مگه میشه دوست به دوست خیانت کنه؟ مگه میشه دوست به دوست بدی بکنه؟ وقتی اینه هر چه از دوست رسد نکوست، خواه ما دلیلشو بفهمیم خواه نفهمیم. که بعضی موقعا یه کاری میکنه بفهمیم که مشتریشیم، یقینمونو زیاد کنه. دقت کنید تو زندگیاتون حتما مواردی از این دست دارید که یک جایی میخواستی کاری نمیشده، بعد فهمیدید یه سال بعد دو سال بعد عجب اون بهتر نمیشد، چه اتفاق میشد. عزیزان در ظهور حضرت هم این اتفاق رخ میده، میگه ایشون اشبه الناس است به پیامبر، در صورت چهره ایشون خیلی به پیامبر شبیه، در سیرت ذات ایشون بسیار به پیامبر شبیه، و در سیره در عمل کرد، صورت سیرت سیره بسیار به پیامبر شبیه. یعنی اون رحمتون للعالمین که پیامبر دیدید از ایشون هم میبینید. عرض کردم این روایتی که میاد گردن میزنه و اینا، من دیدم برخی از دوستان عزیز و بزرگوار و فعال مذهبی هم اینا رو متأسفانه تایید کردن یا سخنرانی کردن، اینا صحت نداره. از 50 تا روایت 30 تاشو فقط یه پدر سوخته روایت کرده، که تو کتب رجالی ما کذاب مفتره، بسیار دروغگو افترا زننده. یا هر کسی که روایت گفت یعنی نمیشه، اینا میخواستن وحشت بندازن بین مردم در مورد ظهور حضرت. یه جوری شده یه منتظرای امام زمان هم با هم شوخی میخوام بکنن، الله بخش آقا سلام علیکم، بیا جای شمشیر امام زمان رو ببوسم. من قاتل امام زمان جای شمشیر. بله با دشمن ها میجنگ، ما میجنگیم. جوری میبخشه که دادم برخی در میاد. یعنی ایشون در روایت داریم که وقتی سفیانی هم میاد تسلیم میشه نهایتاً، یعنی میگیرنش میارنش، شروع که عجز و لابه کردن و فلان، حضرت میفرماد اون بخشی که برگردن منو من بخشیدم پشور. یکی از نزدیکان یاران همونجا اقدام میکنه، میگه من بخش خودم نمیبخشم، شما بخشیدی من نمیبخشم. اینطوره اینا که میان آه اینو میدم، مثلا روایت نقلیدن از هر 1000 نفر 999 داره میکشه. واسه کی میخواد امامت کنه؟ از هر 1000 نفر 990 یعنی 1000 زنده میمونن. یعنی همین الان مثلا 8 میلیارد جمعیت کره زمینه چقدر زنده میمونن؟ 8 میلیون. یعنی کل کره زمین هم بکشه، همین تو همین ایران هم 72 مثلا 2 میلیون یا 80 میلیون جمعیت بگیریم هم میزنیم میکشه. گفت یارو داشت بالا منبر سخنرانی میکرد، داشت میگفت کیا جهنمی هن؟ گفت این میره جهنم و میره جهنم میره جهنم. عمر گفت گفت یا یه پیر مردی بلنش میگفت داداش اینجوری که شما گفتی علی میمونه حوزش، بود سر حوز کوثر امیرالمومنین میخواد آب بده به ملت، بگه کی میخواد آب بده؟ چه وضعشه؟ نام بخش ایشون نهایت رحمت. بله یه زبون نفهمیه که شمشیر کشیده اومده اونم باز زد، ما هم این کار میکنیم. اصلا اتفاقی در ظهور میفته که خیلی ها شمشیر دست نمیگیرن. میدونی چرا؟ چون ایشون با 3 لشکر مورد حمایت قرار میگیره. لشکر اول لشکر مؤمنینه، منتظران حضرت. اینا اون موقع خودشون آماده نگه داشتن، از نظر تجهیزات نظامی، از نظر جسمی، از نظر فکری، از نظر روحی، از نظر روانی خودشون کامل آماده فعال نگه داشتن. اینا امتحاناشون رو پس دادن، اینا دوره های آموزشی رو قبل ظهور رفتن، اینا قربال رو قبل ظهور شدن. فلذا قبل ظهور قربال های عجیب غریبی در راه هست. الان شما ببینید یک اتفاقی میفته مثل ماجرای در غزه اتفاق افتاد، با خدا داره قربال میکنه، میگه طرفدارای اسرائیل این طرف، طرفدارای فلسطینی طرف، طرفدار اسرائیل مثل صهیونیست ایرانی هم دیدیم ما. یعنی اگه این اندازه ارزن عقل داشته باشه میفهم مثلا مشکل اسرائیل با کیه؟ با ایرانه در درجه اول، بعد با اسلامه. اونا یکی از نگرانی هاشون احیای امپراتوری ایرانه، اصلا مسلمون نه، از همین سلطنت طلب ها هم بعدشون میاد. اینا الان ایجاب میکنه که کمی رو تقویت کنن برزن به جون ما. میان اینا اگر اون امپراتوری هخامنشی که تعمق ایناس احیا بشه، دنیا رو دوباره میخوان بگیرن دیگه. اینو بزرگترین امپراتوری تاریخ از نظر جمعیت تحت سلطه هخامنشیان بوده، دیگه تکرار نشده. 50% جمعیت زمین تحت سلطه اینا بوده، تحت سلطه ما بوده، یعنی اجداد ما. این از این نگرانه در درجه اول ما تجزیه بشه. کشور بالای 20 میلیون تو منطقه نباید باشه. نو برنامه شون خاورمیانه جدید، خاورمیانه جدید که کاندولیزا رایس میگفت چی بود؟ میگفت یک منطقه خاورمیانه تجزیه شده که همه 20 میلیون جمعیت دارن، که اسرائیل 10 میلیونی هم اونجا خیلی تحت فشار نباشه. یعنی اینا به ترکیه هم رحم نمیکنه. اینو بدونید کی جلوی تجزیه خاورمیانه رو گرفت؟ ما همین الان اصلا دیگه مسئله رژیم صهیونیستی این نیست که با ایران بتواند بجنگد یا نه، مسئلهش اصلا اینکه با حزب الله هم بتواند بجنگد یا نه، اینم نیست. اینکه رژیم صهیونیستی جلوی قضیه های یک گروه نظامی با پاراگرایی داره بلند شدن رفتن این کارا رو انجام دادن با پهپاد 400 دلاری، تانک مرکابای 4 رو زدن. این مهمه، تو دیگه جلو اونم نمیتونی وایسی. میخواد بفهمی تو قلب ها و ذهن ها چه میگذره، به خروجه فرودگاه بن گوریون نگاه کن. تمام مؤمن که گفتیم، بعد میفرماد ملائکه، حال روایتش هم براتون میخونم جلوته، و بعد چی؟ رعب و وحشت. رعب و وحشت رو جدا خداوند متعال به عنوان یک لشکر میره براتون، یه حس دیگه، طرف اصلا فلج مغزی میشه، یا اصلا خودش تسلیم میشه. قبل اینکه حمله صورت بگیرد خودش تسلیم میکنه شهر رو، اصلا توان مقاومت داره، برای چی بکشش؟ فاذا سبیته، میگه وقتی من این آدمو درستش کردم و نفخت و فیه من روحی، از روح خودم هم در اون دمیدم. این من یه جا صحبت کردم که میکنم، مثلا میگه از روح خودم، من یه حس خدایی داشته باشی، ما میگم که آقا یه تیکه از روح خدا تو ماسا، برای یه حس شو، اینا روح که تیکه شده نیست، هزار جای دیگه سخن میگم روح مجرد است فلان. میگم یکی اومده گفته رایفی پور قائل بر این است مثلا این نمیدونم تیکه تیکه میشه روح، مثلا انگار آجر، مثلا خدا شفا بده ان شاء الله به همه مریضا، مریض روحی مخصوصا. فقع له ساجدین، میگه همه به سجده رفتن، برایش به سجده رفتن. عرض کردیم سجده به اینکه نبوده که بگی سبحان ربی الادم و به هم دیگه، اسجدوا لآدم یعنی اتبعوا، تبعیت کنید، یعنی قرار شد از این بعد هر چی بگه بگن چشم. کیا؟ فسجد الملائکه اجم کلهم اجمعون، هیچ فرشته‌ای نماند الا اینکه این تبعیت رو پذیرفت. از کی؟ از خلیفت الله. این آقا کی بوده؟ اصلا شما میگی مثلا امیرالمومنین نیست، پیامبر نیست، کدوم انسانه که همه پذیرفتن در خدمت او باشه؟ کل لشکر ملائک در خدمتونه، از صدر میکائیل و عزرائیل و اسرافیل و جبرائیل بگیرید تا جغلهاشون، آشخوراشون، از فرمانده لشکرهاشون، از ارتش بوداشون تا آشخوراشون، همه تحت امرن. چه خدا به فرماد کاری بکنه چه اینو بارها عرض کردیم، چون ممکنه گوشه ای رو بشنون، اینکه حضرت ابراهیم میفرماد چه جوری زنده میکنی، برای زنده کردنم خدا فرشته داره، برای همین بعضی موقع جمع میبنده. خدا خواسته خلق کنه که خوش آستینشو بالا نزده که نحنو خلقناکم فلولا تصدقون، این خلقتم به واسه چی صورت گرفته؟ فرشته هایی دارین کار انجام میده. یک جایی میخواد بگه خود خودم، یعنی نه که مثلا هیچ بیواسطه، الزامن به این معنا نیست، الزامن به این معنا نیست، میخواد خوب حس کنی ها، اسبابو میذاره کنار که بگی این که من بگم که مثلا این مسجدو به عنوان معمار اینجا بگم مسجد من ساختم، درسته بگم این کار دست منه، هنر منه. حالا همه میگه آقا برج آزادی رو نم فلانی ساخت، نم برج میلادو به اسم معمارشو میگم، خودش برداش مثلا با فرغون مثلا مساله میبرد، کارگرایی داشته، مهندسایی داشته، سرکارگرایی داشته، این سرکارگرای مهندسای باشه، همه به واسطه فرشته ها و ملائک داره انجام میشه. بخش عمده یک جای خدا دوست داره تو این نظام ثواب و اسباب انسان هم بیاد باشه، اینم هزینه بخش. همه اینها در خدمت قرار میگیرن. حضرت ابراهیم فرمود چجوری زنده میکنی؟ گفت ابراهیم از این به بعد خودت به فرشته ها دستور بده زنده کنن. یه خروسی رو بردار، یه نه چی رو بردار، اینا رو بکوب، بکششون، گوشتاشون رو هم قاطی کن، بذار سر کوه ها، صداشون کن. یعنی بعد از اون صفت حی، یحیی، محیی، احیا کننده در ابراهیم علیه السلام تجلی پیدا کرد. حضرت عیسی داره، میگه زنده شو، زنده میشه. یه دیگه گل برمی‌داره میگه بپر، میپره. به اذن الله، در این شکی نیست، همه به اذن الله، بدون اذن خدا هیچ کس نه اهل بیت نه فقه، هیچ کس اصلا در این شکی نیست، اینجا بدیهیات ماست. یه آیه قرآن بر حضرت عیسی و چیه؟ میگه تو در اون دمیدی، تو زندش کردی. به حضرت ابراهیم هم خواستون بده، به مرور زمان و
بر مبنای رشدی که انجام داده میگه حالا محیی باش، ممیت باش، بگو بمیر، بمیر، بگو بیست، بیسته، بر هر چیزی غلبه کن. اصلا به فرمانتون ملائک میفرماند همه بر او سجده کردن، بر خلیفت الله، یعنی همه از او تبعیت کردن. دیگه شما فکر کن، من اونم کی میخواد جلوی کسی بیسته که مؤمنین پارکا بشن؟ ملائک امه خبردار ایستادن، خدا میفرماند باز با رعب و وحشت من یاری میکنه، اصلا به جنگ میکشه. در مقابلش تو لشکر مؤمنین چه خبره؟ گوش کنید، هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین، او کسی است که آرامش را در قلب‌های مؤمنان نازل می‌کند. لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، تا ایمانشون هم را با ایمان پیامبر هی افزایش پیدا بکند. ولله جنود السماوات والارض، سربازا و لشگریان سماوات و ارض، ارض رو میفهمیم، تو آسمان هم سرباز هست، میگه همه اینا تحت امر خدان. حالا تحت امر خدان، خدا میفرماد از این بعد تحت امر آدم، تحت امر خلیفت الله باشه. و کان الله علیما حکیما. راه بهره بردن از این ملائک چیست؟ میگن آیا ما هم میتوانیم، یا این فقط مخصوص خلیفت الله است؟ نه خیر، برای مؤمن نام است. حالا جلوتر میبینیم میفرماید چجوری تو دلشون ترس انداختم، تو دل مؤمنین چیه؟ آرامشه. برای شما شب عاشورا میبینید اینا میخندن، شوخی میکنن. این روحیه تو رزمندای خودم تو 8 سال دفاع مقدس هم میبینید، آه خیلی حرفا، طرف داره جون میده، لحظه شهادتش داره شوخی میکنه. یه دقیقه صبر کنید، لحظه مرگ طرفه ها که اصلا مغز در حالت عادی اصلا کار نمی کنه. اون مغز خزنده فعال شده، رپتیلیان برین مدیریت مغز رو بر عهده میگیره که چی؟ فقط برای بقا، فقط برای زنده ماندن اون لحظه شوخی میکنه. آقا وصیت چیزه، آقا کمپوت میفرستی جلدشو نکنید، اشتباهی برای من رب افتاده. این که دارم میگم فیلمش هست، دست طرف یا پاش، دستش قطع شده، پاش قطع شده، اومدم بالا سرش دونه می دستم کو توش مهر بود، یعنی مهر تو دست گرفته بودن، دست قطع شده، دستم کو مهر بود. عجب، این چطور به این آرامش میرسه؟ خدا رحمت کنه آج قاسمو، شما سلام، کوه آرامش بودین آدم. شما فکر کن توی خاورمیانه داری میجنگی، نیروهات پخش شدن از مرز جلولات 17 کیلومتری مرز ایران تا بلندی های جولان، همه تحت فرمانتون، هر کی نگران یه نفر اونجا خونی ریخته نشه، شهید ندی، دشمن سر جاش بجونه، وحدت به هم نخوره، بچه بیگناه کشته نشه. ببین چقدر شرایط پیچیده است. این آدم کوه آرامشه، لبخند به لبشه، این بیگ مؤمن اقلی جلزه ولز میزنن، اینا یه جکارش میلنگه. خب معلومه اینا نمیفهمن حال امامو وقتی داره از پاریس میاد میگه چه حسی داره میگه. هم که بهش نگفته نمیدانم، باز جاشو کش باقیه. یا میفهمد از تقول و گوش کنه للمؤمنین، اون موقع که به مؤمنین میگفتی، از هنگامی که تقول میگفتی للمؤمنی الان یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثه آلاف من الملائکه منزلین، آیا این شما رو کفایت نمیکنه که 3000 تا فرشته من نازل کنم؟ این عدد چرا می 3000 تا؟ حالا میخواد بگه دقیقاً متناسب با نیاز شما، اینا کارایی دارن، اینا ابزارن برای این، اینا با هزار تا جمع میشه داشت. خدا برای تحقیر جهنمیا کل جهنمو با 19 تا فرشته میچرخونه، میگه بیشتر از این نمیارزید وقت تلف کنیم واسه این بندگون خدا. علیها 19، با 19 تا کلا. از تقول للمؤمنین، وقتی به مؤمنین گفتی آیا بستون نیست براتون کفایت نمیکنه که با 3000 تا فرشته خدا بفرسته پایین؟ مؤمنین هم پس مورد حمایت قرار میگیره به واسطه ملائکه. متوجه نمیبینشون؟ نه که متوجه نمیشه، حتما باید ببینیم، ما مادیم دیگه. حالا ببخشید، مؤمنین مورد عنایت قرار میگیرن، امیر مؤمنان مورد عنایت قرار نمیگیره؟ روایت توصیف میکنه پرچمی پیشا پیشه سپاه حضرت ولی عصر که یک ماه قبل از این که برسه، از یک ماه قبل اینا ترس و رعب و وحشت وجودشون میگیره. میگه یک ماه ترس پیشا پیش این پرچم حرکت میکند. بعد میفهمه تا وارد کوفه میشوند. به همین جهتی که در روایات از حضرت ولی عصر با عنوان منصور به رعب یاد شده، منصور مورد نصرت قرار میگیرشون به چی؟ به رعبی که از صفات حضرت، از القاب حضرت. یاد داریم که وقتی از جای اینا حرکت میکنن کسی جرأت شورش و بلوا دیگه نداره، میشه تخونشو میترسه. ذیل همین آیه که براتون خوندم، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا، تو به زودی میندازیم دلشون ترس رو. روایت جالب اومده براتون بخونم چند تاشو. میفرماد ان القائما منا منصور بالرعب، میگه اون قیام کننده از ما یاری شده با ترس است، با رعب. معید بالناس، تایید شده با قدرت گرفته است با یاری. تطوى له الارض، زمین زیر پاشه میچرخه، یعنی حرکت او در زمین به اذن خودشه، دست خودشه. و تو ذوالقرنین هم همینه، فاتبع سواوا، به شرق میره به غرب میره. خب عرض کردیم دیگه تو آیات ذوالقرنین ما کتابش شروع کردن نوشتن. خب توی خدمت ماجرای اون ذوالقرنین عرض کردم آیات قدیمی، یعنی اون که شأن نزولی کوروشه، شک نکنید من هر چی داره میگذره دلایل بیشتری دارم پیدا میکنم، یقینا کوروشه. اما کوروش، ماجرای کوروش اصلا پاسخگوی این آیات نیست. چه جوری یعجوج و ماجوج یه صد دیگه که تا روز قیامت هست کسی هم نمیدونه، صد دار میل به میل کره زمین و ملت دیدن، اسکیموهاش هم پیدا کردن والله. اینه کجاست این صد دی اینا پشتش گیرن؟ این میری توی بطن بعدی، تو بطن بعدی ذوالقرنین صفت میشه خود حضرت ولی عصر. شرق و غرب عالم تحت انداز. اینجاست که این آیات معنا مکن له مافل مکن، هر آن چه در زمین است تحت اختیار اوست. کجا کوروش اینجوری بوده؟ سلیمان پیغمبرم خودم چه اختیاری بهش نداده بوده؟ هر آن چه نظام سبب و اسباب در اختیار اوست، خودش تشخیص میده، خدا با او سخن میگه. از قول نیاز القانه و او صحبت میکنه. دوست داری عذاب کن، دوست نداری عذاب نکن. عذاب کردن یا عذاب نکردن دست خودشه. کجا پیغمبر خود همچین اجازه داشتن؟ پیغمبرش نداشته. حضرت یونس یه ترک پست کرد، براتون گفتم دیگه، چه پوندش توشی گمه نهنگ و اگه از مصبهی نمون سبحان الله نمیگه و اصخایی نمیکرد تا روز قیامت تو همون شی گمه نهنگ نگهش میداشتم. این یه کسی دیگه است. چون در مورد ذوالقرنین این آمده است که نه پیامبر است نه فرشته. کوروش نه پیغمبر بوده نه فرشته. با کوروش یه جور صحبت میکرده به واسطه انبیایی که کنارش بودن. احتمالا حضرت دانیال بوده. و تظهر له الکنوز کلها، تمام گنجها براش ظاهر میشه. ببین برای حضرت سلیمان میفرماد عین القطر، چشمه مصر براش. الان میدونی که فراوری مصر خیلی صنعت گرونیه، نا الکترولیت داره، با برق باید استفاده بشه و هم مثل سرچشمه شب چیز میکنن که برق کم نیاد. حالا قبلا هم اینجا بودن، نمیدونم برای خودش نیروگاه داره یا نداره، میخوام بگم اینجوری. بعد این الکترولیتش لجنی داره، اون لجنش طلاه. میفرماد که برای سلیمان ما کاری کردیم، این مواد مذابی که میریخ بیرون خودش تو دل زمین مسش جدا میشد، چشمه مس برش میریخ بیرون، برای که راحت کارش انجام بده. اگر برای سلیمان یه چشمه مس قرار داده، برای ایشون و تزهر له کنوز کلها، همه یه چیز برای او ظاهر میشه، گنجینه های زمین. میگه اینقدر طلا میریزه بیرون، میگن تو هسته زمین، تو دل زمین اونقدر طلا هست که میشه کل خشکی های زمین رو تا زانو طلا کرد. همه اینها بی ارزش میشه. چیزی که زیاد بشه چیه؟ بی ارزش میشه. همه اینا وقتی بریزه بیرونه. و یظهر الله تعالی بهی دینه، خدا دینش رو ظاهر میکنه. علت دینه کله ولو کره المشرکون، مخواه مشرکون خوششون نیاد. و یبلغ سلطانه المشرق و المغرب، آقا مشرق و مغرب تختیز خواهشون، میرسه خبر ایشون، حاکمیت ایشون، قدرت ایشون، دلیل ایشون، برهان ایشون. و لا یبقا فی الارض خرابون الا عمر، خرابی رو زمین نمونه الا اینکه عمران میشه یا عمره فعل مجهول بگیریم. و ینزل روح الله عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم میگه عیسی علیه السلام باش نازل میشه. فیصلی خلفه، پشت سرش نماز میخونه. همه مسیحی ها مسلمون میشن با همین اتفاق. قال ابن عمران، میگه ابن عمران میگه اینجا گفتم قیل له یا ابن رسول الله متى یخرج قائم قیام کننده شما، کی خروج میکنه؟ قال اذا تشبه الرجال بالنساء، وقتی مردا خودشون شبیه زنا کردن. و النساء بالرجال، زنا خودشون شبیه مرد. این شباهت هم ظاهر است هم رفتار است. این نیست بگی مثلا اینم اون ابرو برداشت اون اینم چیکار کرده، فقط هر رفتار است. و کتف الرجال بالرجال، در دوره‌ای است که مردان به مردان اکتفا میکنن از نظر جنسی. و النساء بالنساء، و زنان به زنان. و رکبت زوات الفروج علی السروج، زنان سوار زینها میشوند. و قبلت شهادت الزور و ردت شهادت العدل، شهادت عادلانه رد میشه، شهادت مزبرانه و پدر سوخته شهادتشون قبول میشه، مردم حرف اونا رو قبول میکنن. و استخف الناس و به دماء، خون بیارزش میشه. شما اگه بدونی کسی رو میکشی میکشنت، خون نمیریزی، یعنی حکم قصاص بر میفته. یه زندانی میذارن و قصاص نه قصاص نه قصاص نه. بله. و ارتکاب الزنا، میگه مرتکب زنا عادی عادی میشه، یعنی طرف حاضر زنا بکنه اما ازدواج موقت نکنه. تو ازدواج موقت چه اتفاقی افتاده؟ هیچی، یه جمله، همون یه جمله‌ای که حالا عربی فارسی هر چیزی خونده میشه، یعنی خدا یا من قائل بر این هستم تو یه جای دو نفره در خفا هم تو هستی، همین، من دیگه نداره. یعنی این که من در هر حالی تو رو بالا سر خودم میبینم، یعنی به طرف مقابلت میفهمونی من معتقد به خدایی هستم که همه جا ناظر است، که من حق تو را نخواهم خورد، من به تو خیانت نخواهم کرد. یعنی اینا اندازه نخود شعور ندارن، از این بهتر؟ تو از خدا بسمت بیر سراغی همچین آدمی، یعنی عقل چی میگه؟ عقل میگه مردا بخوام مخ زنا رو بزنه بعد بگه دوستت دارم تمام مخش زده میشه. ها؟ خانم ها کلامی هم چهار تا این جمله ها میگی وامیره. تو حکم ازدواج موقت خودمت مچ مردر میگیره، میگه اینجا حق نمیذارم خرش کنی، بیا
چی شده؟
بگو تا کی میخوایش، باید تایمشو بگی. اینجا دیگه این دستش رو میشه، والا تمام این پسرا که مخه دخترا رو میزنن میگم من تو برای عمر میخوام، فردوش ولش میکنه. نه برای عمر یه رخت خواب تخت خواب اینو میخواست. اینجا لو میده. حالا کی میتونه جام زنو قبول نکنه؟ میگه ببین این تو یه ماه میخواد، این برای یه روز میخواد، این برای یک دقیقه میخواد، هر چقدر میتونه یه تایمی مثلا. خب میگه بدون اینه. خب یه کاری که اینجوری دست مرده رو رو میکنه، حالا جالب دوست داره زانیه باشه، این کار نکنه. عجیبه. یعنی اصلا دینی نگاه نکنید، باشه از دین نه. دینو میماچیم میذاریم کنار. دینو میبوسیم میذاریم کنار. شما دوست نداری طرف مقابلت بدونی چند چنده؟ خدا اینجا میگه من ضامن وای میستم که این پدر سوختگی نکنه. اگه این کاری که این با من دیگه، من خدا میام پشت من. خب این برای کسیه که اعتقاد به اون خدا داره دیگه. فلیزا وقتی این اتفاق میبینه بفهمید یه مفهومی پشتر و عقبتر و پس پرده تر شکسته، اون اعتقاد به این که خدای تو همه کار را دستت برمیاد. بله، و ارتکاب الزنا و اکل ربا، میگه راحت ربا میخورن، و رشا برشو میگیرن، و استیلاء الاشرار على الابرار، ارازل اوباش بر انسانهای پاک سلطه پیدا میکنن، قدرت در دست میگیرن، و خروج السفیانی من الشام و الیمانی من یمن و خصف بالبیداء. اینا رو میفهمید دیگه، خصف بیداء صورت میگیره، و خروج سفیانی و یمانی، و قتل غلام من آل محمد. بین الرکن و المقام اسمه محمد ابن الحسن، میگه کسی اسمش محمد ابن حسن بین رکن و مقام او رو میکشن. احتمالا با حضرت ولی اصلا اشتباه میگیرن او رو، تو محمد ابن حسن اسمش دیگه نفس زکیه، و لقبه نفس زکیه، لقبش هم نفس زکیه است، و جاءت صیحه من السماء، یک صیحه آسمانی هم میاد، بان الحق، که چیست محتوای این صیحه؟ که حق مع علی و شیعته، حق با علی و شیعه اوست. کل مردم دنیا اینو میفهمن به زبان ما، قبلش اینو خیلی درک نداشتیم. فرض بفرمایید، ببینید فرض ها باز قصه درست نکنه، فرض بفرمایید خب تمام دیوایس ها رو گوشی شما از رو زبان گوشیتون تشخیص میده چیه، ترنسلیت صورت میگیره، شما میبینید. یه همین الانش هم شد، یعنی چه برسه 10 سال دیگه که احتمالا تکنولوژی خیلی پیشرفت میکنه. ما روز این بچه ها برشتم با هوش مصنوعی، من میشدم من داشتم انگلیسی صحبت میکردم، شک کردم گفتم کجا بوده صدای خودم. من راجع به چیزی که دارم شنیدم، چه چشم دیدم دارم حرف میزنم، با صدای خودم گذاشتون داشتم میگفتم، با مکسای خودم، لحنم حتی چیز کرده بودم. خب چه میدونی شما همین الان مثلا توی ترنسلیتورها وقتی میزنی صوتم برای پخش میکنه دیگه، میخونه. حالا روز به روز این داره بهتر میشه، یه روز میشه به لهجه های مختلف. آقا این زبان گوشیتو نگاه میکنه، ساعت گوشیتو نگاه میکنه، لوکیشنتو نگاه میکنه، اسمس هایی که دادی نگاه میکنه، زبونتو دیتکت میکنه، میگه این به این زبون داره حرف میزنه، بسم الله حرف میزنه، یه پیامی رو کل دیوایس ها میاد، آقا حق با علی و شیعیانش. این اسکرین شات چت جی پی تی رو دیدی دیگه، به شهادت انداختنش. تاریخ باش بحث کردن، بحث میگه بله حق با علی ابن ابی طالبه، منتها حقم او بوده، کسی هم که باید انتخاب میشده او بوده، منتها تاریخ میگه یکی دیگه خلیفه شد. ما هم اینو قبول داریم، ما که خلیفه شد اونی که نمیتون منکر بشیم، این واقعیته، اما حقیقت نیست. حق چیز دیگه بود. فعند ذالک خروج و قائما، یه اون موقع است که منتظر دیگه خروج ایشون باشی. فاذا خرج، یه وقتی خارج میشه چیکار میکنه؟ تکیه میده زهره الی الکعبه، تکیه میکنه خودشو پشتشو به کعبه تکیه میده. و اجتمع عنده 313 رجل، 313 تا مرد فرماندهای اصلیشن و دورش جمع میشن. و اول ما ينطق به، اولین جمله ای هم که میگه هذه الايه، این آیته، این آیه است، بقیه الله خیر لكم ان کنتم مؤمنین. ثم یقول، بعدش میفهمد انا بقیه الله، اون بقیه الله که نزد اون ذخیره الهی منم. و حجته و خلیفته علیکم، حجته و خلیفه او بر شما من هستم. فلا یسلم علیه مسلمون الا قال السلام علیک یا بقیه الله فی عظیم، مسلمونی باقی نمیمونه، تسلیم شده باقی نمیمونه الا اینکه همشو میگن سلام بر توی ذخیره الهی. فاذا اجتمع له اغبه هو اربعه آلاف رجل، 4000 نفر میشه خارج من مکه، از مکه خارج میشه. فلا یبقى فی الارض معبود دون الله، جز خدا معبودی رو زمین نمیمونه. من سلم و غیره، میخواد بت باشه میخواد بت نباشه، جز خدا کسی نمیمونه، معبودی محل توجهی عبادت شده باقی نمیمونه. الا وقعت فیه نارون، اینا رو همه رو دور میندازه، همه رو میندازه تو آتیش. و ذالک بعد غیبت طویله، بدونید این بعد از یه غیبت طولانی، این از ابتدا شروع کارشون با خدا دشمنایشون رو میترسونه. از امام صادق علیه السلام عن ابی عبدالله فی قول الله عز و جل، این هم مهم ها، این برای من شما درسه برادر من، که چی؟ اتا امر الله، امر خدا میرسه، فلا تستعجلوه انقد عجله نکنید. این عجله نیستا، باب هم رفته استفعال، باب استفعال هم یعنی دیگه خیلی داری شروعش رو در میاری. پس چی شد؟ پس چی شد؟ خدای برسون اصلا چه بعضی این چه دنیایی، من اصلا نمیخواست من رفتم کافر بشم. بعضی در مورد ظهوری نمیگی، تو با صبر کنی، زمینه هاییست، شرایطیست، وظایفیست، عده و عدهیست، اینا باید آماده بشه، ظهور رو بخواید، اللهم عجل ولیک الفرج بگید، اما دوچار استعجال نشید. دو تا ببین، یه افراط و تفریطی داریم ماجرا، یکی اصلا کار ندارم اومدی یه دیم نه دیگه شورشو در آوردن، هر روز ناامید میکنن جامعه، ندیدید نیومد، این چه کاریه؟ ما وظیفه خودمون انجام خواهد ظهور فردا بشه، میخواه 1000 سال دیگه بشه. آقا این فلان نشانه ظهوره، این نشد، نشد که نشد، یه چی دیگه اصلا بود. ما دل سرد داد بشیم، نه، بعضی میگن آقا نشانه های ظهور نگید مردم دل سرد میشن، خواه هم نمازمایش مردم هست. اون منتظر که میخواد با 4 تا نشانه زود دل سرد بشه، اون بهتر بشه، اصلا منتظر نیست. مردم رو تربیت بکنین. ببین من همین الان داشتم عمدا میتونستم همون اول منصور رو به رو براتون بگم تموم بشه بره، چرا بقیه رو هم گفتم؟ ضمنی یه نور امیدی تو دلتون انداختم که چی؟ که اگر میبینید اکتفای مردم بر مردان دارید، اخبارش دنیا میشنوید، بدونید این نشانه های ظهوره، تو دل تاریکی ها نور امید تو دلتون باشه. آقا یعنی تو همین 10 سال؟ نه، کی میتونه تعیین کنه؟ از همین توقیت تمینا اومدن خرابکاری کردن خدا شاده. توقیت یعنی زمان تعیین کردن، بفرمایید این بازه زمانی چقدره؟ ها بگید دیگه. یه روزه، یه ساله، 10000 ساله، 100000 ساله، 1,000,000 ساله، یه نفر بگه تو 1,000,000 سال آینده مثلا ظهور میکنه، توقیت کرده. زمان نسبی است. انجیل که میدونید، انجیل میگه فقط روز و لحظه توقیت میدونه، از آن روز و از آن لحظه جز پدر کسی خبر ندارد. ساعت هم که جسارت هم میدونید که 60 دقیقه نیست، منظور از ساعت یه لحظه، میگه یک ساعت تفکر. من دارم بعضی ترجمه کنم یک ساعت تفکر، یعنی 60 دقیقه تفکر بهتر از 70 ساله بودیم. یه لحظه، هر یک لحظه باید تصمیم میگرف اون بری بری یا این بری، الالعبد بهش یا الالعبد جهنم. یه لحظه فکر درست، معلومه 70 سال چی، اصلا 7000 سال عبادت هم بهتره. ابلیس ابله رو نگاه کنی 6000 سال عبادت کرده یه لحظه اشتباه تصمیم گرفته، همش پر. خودم قسم خورده میندازه دادش جهنم که من و تو مطمئن بشیم این ردخور نداره، این حتما جهنمیه. بندی تبصره‌ای کنترل زدی نداره. کنترل زد بر بزرگتر جلسه یعنی بازگشت به دیدم چه شیه که از اینجوری شد بزرگتر جلسه. بله میگه پرسیدن این فلا تستعجلو سبحانه و تعالی عما یشرکون یعنی چی؟ سوره نحل آیه 1 حضرت فرمود قال هو امرنا، این امر ماست. امر الله لا یستعجل به، امر خدا نباید توش عجل انداخت. حساب کتاب داره خدا. بله یه بخشی از امر خدا منوط به اینی که شما کار کنید. اگه کار کردید خدا بازه گذاشته، گذاشته 10 تا 100. خوب جنبیدید بازدهی 100 بود 10 ساله، بازدهیتون بد بود 100 ساله. فتیله رو خوب دیگه استفاده کنی با بازدهی بیشترین بازدهی ممکن، یه سال فتیله چراغ مثلا جواب میده، تونتون روشنش کنی فاتحش خونده میشه، یه روز هم میشه تمامش. اینه باشه دست همه، این بازه دست خداست. این تقدیر و قضا اینا بحث کردیم جدا. یعیده خدا او رو تاییدش میکنه ثلاثه اجناد با 3 گروه جنود، الملائکه والمؤمنون والرعب، ملائکه و مؤمن رو، و خروجه که خروج رسول الله، میگه خروجش همینه خروج پیامبره. ذالک قوله تعالی، بر همین خدا اینطور فرموده کما اخرجک ربک من بیتک بالحق و ان فریقا من المؤمنین لکارهون، آنچنان بود که پروردگارت تو را از خانه‌ات به حق بیرون آورد حالان که گروهی از مؤمنان ناخوشنود بودند. آقا این چرا اینجا میفرمود مؤمنون؟ ان فی هذا لآیات لأولی الالباب، عنایت داشته باشه، نمیفرمود مسلمون. مؤمنون داره میفرماد، یعنی این که مؤمنین در روایت میدونی که مسلم کسی است که خدا رو قبول داره، مسلم کسی که امام زمان قبول ندارد مؤمن است، کسی که امام زمان قبول ندارد چیه؟ مسلم. بدونید فتنه های آخر الزمان جوری است که مؤمنین هم به اشتباه میفتن، یعنی طرف امام زمانشو قبول داره. ندیدی تو هم مملکت خودمون کلی صورتی داریم، مذهبی صورتی داریم، رنگ های دیگه هم هست، بارها هم قهوه‌ای میشن اینا آخره. خب این میگه اینا هم قاطی میکنن، لکارهون کراهت دارن، چه کاریه؟ یا برعکسش یه سری افراطی هایی داریم که از پاپ کاتولیک ترن، شاه بخشیده شاغلی نبخشه، نه اینا رو باید پدرشون رو درآوردین، حالا نه تو بشی سجده به تو چه. این دو تا گروه نابود کردن دیگه، همیشه عقل یعنی اون حد درست رو بتونی پیدا کنی دیگه، یا حد درستش کجاست؟ میگم عقل تنگ. چه جوریه؟ میگم آقا بستگی به شرایط داره. یا رانندگی میکنم کلا فرمون جلو بگیرم، خب میگم ته دره میری جاده میپیچه تو نمیپیچی میتره، پس کلا سمت راست بگیرم نمیخوری تو کوه، چون بپیچم میبرم میفتم تو ته دره دوباره، چیکار کنم؟ خب ببین جاده کدوم برای تو میبرم، این خط وسط و حد وسط رو نگه دار، برو از این گاردا هم کنار نرو. به همین سادگی ماجرا، اما بسیار سخت دیگه در عمل. تعیین این نیازمند تقواست، تعیین نیازمند بصیرت. اساساً کسی که تقوا نداشته باشه امکان نداره به بصیرت برسه، یعنی خدا درهای رو قلب او میبنده، رو ادراک او میبنده، اصلا نمیفهمه، نمیتونه درست تشخیص بده. بله آنچنان بود که پروردگار تو رو از خانت به حق بیرون آورد حالا که گروهی از مؤمنان ناخشنود بودند. میدونی که قوم ثمود در قرآن مشخصی کیان؟ در بطن شیعیانی هستن که تو فتنه های آخر زمان پنچر میشه. شیعه است؟ امازان هم قبول داره؟
بله.
دقت کن. بله ان تصبروا. این خیلی مهم این آیه. چقدر حرف زدم من؟ یه رو حرف زدم شما تو سیاه چاله بکنم قرار گیر. چقدر؟ 45 دقیقه؟ 37 دقیقه. بعد ما چجوری به تاریخ اعتماد بکنیم که یه 37 دقیقه اون یک سن یه رو بود همینجا ای حاضر ساعت ها همه چی حالا دقیق ترین دست کسی که صوت دستشه 51 دقیقه. خب علتش بشه بلا ان تصبروا. بله اگر تصبروا اگر صبر بکنید و تتقو و تقوا پیشه کنید و یعتوکم من فورهم هازا یمددکم ربکم به خمسه آلاف من الملائکه مسومین. اون موقع است که خدا با 5000 تا فرشته درست حسابی یاریتون میکنه، مسوم اسمدار نماددار درجه دار. خوب نداشته باشید ولی اگر صبر و مقاومت پیشه کنید و پریزگار باشید چون کافران بر سر شما شتابان بیاورند من فورهم شتابان بیان خدا 5000 فرشته رو با پرچمی که نشان مخصوص دارد به مدد شما میفرسته. حالا اینجا گوش کنید چند تا نکته داره. اولا استقامت و تقوا عامل نزول فرشته هاست و امدادهای غیبیه. ان تصبروا و تتقوا یمددکم ربکم. آقا این گفتم براتون میگم چیکار کنیم ما مورد عنایت ملائک قرار بگیریم؟ همین صبور باشی. همون اول نیستش زیارتی بیان خدا اول امتحانت میکنه. اون جایی که نگاه کن به آخر خط رسیدید دیگه گفتی تموم باختیم، اون لحظه اونجا دوباره باید سعی کن دیگه. باز میری جلو دیگه تمومه اونجا فرشته ها میان نخیر دوباره باید ادامه بدید. متوجه چی میگه؟ اون آخریه چی اونجا نخیر دوباره ادامه میدید بعد فرشته. یعنی قشنگ قربال میشه، قشنگ هم خودت به خودت اثبات میشه خالص خالص شدی امداد الهی میرسه عجیب غریب. یعنی این فرشته ها فقط مخصوص پیغمبر و امام خیر جون تو زندگیتون هم میتونید بهره برداری کنید. اختصاص به زمان پیامبر نداره. چرا میفهمون این تصویر و تتقو فعلا مضارع است، چون صبر کردن و تقوا کردن نیست. این تصویر و تتقو یمدد کن جمع هم از همتون که شما استفاده کن. همچنین بنده تفسیری دارم اخلاص لله باشه غیر زدوده بشه بهره میبرید. مورد بعدی مقاومت همراه با تقوا ارزش دارد وگرنه لجاجت است. دو قرون نمیارزه. داره مقاومت میکنه اما تقوا نداره، به هر طریق و هر چیزی دست میرسه این کمکی نمیرسه. خدا با لجوجو کنه، اصلا بابای همه لجوجو شیطونه دیگه. سر لجو افتاده احمق ببین خودشو کلی آدم خواهد بفرسته آتش. احمق‌تر از آدم لجوج وجود نداره رو زمین. سر لجشون عجیبه ها، یعنی این لج من واقعا تعجب بکنم برای بعضی از خواص جهنم اینا نقل شده دیگه. برای بعضی از خواص جهنم نقل شده که پدرشون داره در میاد میگن خوبه خوبه. آدم میشی؟ نه. امیرامه بالا سر یکیشون رسید دیگه گو حق به دسبات شد یا نه گو انار ولل آر میرم جهنم آتیش جهنم بزنم هم آره بیعت با تو رو گردن نمیره. خب این چکارش کنید؟ این خود جهنمه دیگه، ملت میرن این خودش این اصلا آتش جهنم همینه وقود و هن ناس و لجاره. آتش جهنم آدمان بی پدر مثل بخاری برقیه، هم میسوزه عشق میکنه بخاری برقیه ناراحت نیستش که کیف کنه. المنتش هم که میسوزه داغ میشه و پدر بقیه رو در میره. به میزانی که شبیه اینایم از آتیششون بهره میبریم. اونایی که صلاحیت گرفتن جایگاه مسئولیتی رو ندارن، میرن اون رو به زور و پدر سوختگی و لابیری و اینا به دست میرن. خیلی عجیبن. من یه چیز جالب بهتون بگم، من اصولگراها رو دیدم، اصلاح طلبها رو دیدم، انقلابی ها رو دیدم، غیر انقلابی ها رو دیدم، ضد انقلاب هم دیدم، همه شون لابی میکنن برای پست گرفتن، لابی میکنن برای پست گرفتن. من به ندرت بگم آدم دیدم یه نفر که دنبالش دویدن، فشار بهش آوردن، قبول نمی کرده، یه ماه طول کشیده، آخر حجت برش تمام شده، اومده واقعا مثلا یه مسئولیت رو قبول کرده. نه که به همون اول که پخ بگه بله، نه، 30 نفر رو سرخط میکنه برید این مسئول رو به این تصمیم برسونید. من به همون امام زمانی که تا الان برش سخنرانی کردم، برای که تو میدونی چه خبره تو مملکت، چرا ظهور شکل نمیگیره، برای اینه. یکی از دلایلش اینه، اخلاص کجا بود؟ به هر طریقی به قدرت برسه، به هر طریق، به هر روش، اصلا فر من الریاسه فرار کنه اصلا نداریم. اون شهید بروجردی بود، رفتم فهمیدم بگو خدافظ امام حکم کردستان زده، من رفتم در رفت، رفتن سراغ اون یکیشون گفتن بیا تو فهمیدم باشه، گریه، قرآن آورد جلوشون گفت من چه گناهی به شما، ما برادر بودیم با هم دیگه، ما رو میگیم چرا میخواد منو به تو آتش جهنم بسوزم، گریه یعنی برداشت من تو قوم مسئول بشم برم جهنم. لابی خداشو طرف اومد پیش من گفت ببین 110-120 از نماینده با من هماهنگم برای وزیر شدن، خب تو هم اگه بشه یه فشار رسانه‌ای بیاری. من گفتم بذاری 120 نماینده داری تمومه، تو اصلا تو رو معاون اول میشه گذاشت، اصلا میخوای رئیس جمهور شی؟ چی باره بیدیم بابا جمع که خود لابی بیا لابی کنید این بره اونجا، بیا لابی کن اون بره اونجا، اصلا عادیه بحثا. اصلاح طلبا رو ولشون کنید، تو هیچی، تو همین اصولگرای مدعی این جریانه، یک بعضی حالا تو در جریان باشید، هرچند خودتون رو بخش از همین لابیگرهای دهتون لب بابا بایدم میاد با شما بحث میکنه. خب مورد بعدی اینه که از دشمن غافل بشید، یعتوکم من فورهم، هجومش خشمگینانه و دفعیست، خروشانه، فوران میکنه میرز سراغت میاد. مورد بعدی، یعتوکم من فورهم به خمسه تالا، هرچه هجوم دشمن بر مؤمنین و تقوا پیشه کنندگان متقین بیشتر باشد، خدا امدادش بیشتر میکنه، 3000 تا میشه چی؟ 5000 تا. ما تو آخر زمان لذا اینو داریم، امام باقر علیه السلام میفهم جبرئیل ان یمینهی، میگه جبرئیل سمت راستش، جبرئیل با اون عظمت سربازشه، و میکائیل ان یساره، میکائیل سمت چپ، الربع امامه شهرا، ربع یک ماه زودتر از او پیش میره، و خلفه شهرا، و پشت سرش هم یک ماه بعدش میمونه، امده الله به 5000 من الملائکه المسومین، خدا با 5000 فرشته رو یاری میکنه در وصف همین آیه. این آیه در مورد ظهور اوست بدونید. امام علی علیه السلام میفرماد ترس و رو پیشا پیش او حرکت میکنند و هیچ دشمنی با او برخورد نمیکند مگر اینکه شکست میخورد، اصلا پیروزی برای اونا وجود نداره برای دشمن. امام صادق علیه السلام میفرماد حضرت ولیعصر دستور میده فردی رو دستگیر کنن، مردم از جرم او خبر ندارن، نمیدونن چرا، میگه حضرت برخلاف بقیه مثل حضرت داوود اجازه داره، خدا بهشون اجازه میده که قضاوت باطنی کنه، بقیه هم حق نداشتن قضاوت باطنی کنن، باید دلیل آشکاری میداشتن، تو قاتلی؟ نه، چرا قاتلی؟ این صحنه جرم و اینه پارگاه. اهل بیت هم اگر یک جایی حکم میکردن، اگر حتی علم غیبش خبر داشتن، با علم غیب حق قضاوت نداشتن، برای همین اصلا ابن مرجم ازادش کاری نمیکنه، خودش بیدارش میکنه برای نماز. اگر باید حتما دلیل ظاهری پیدا بشه، یه اراده الهی بوده. برای حضرت داوود فقط این امکان داشته، فرامبر به حضرت داوود. مثلا طرف خدمت حضرت داوود میرسید میگفتش که فلان چیزام دزدیدن، یه نگاهش میکرد میگفت اولا دوز اون مثلا شمعونی که تو میگی نیست، شاوله. دوباره شیطون تو خودت، یه ما بیش یکی رو زدی کشتی، جنازش هم انداختی تو چاه، بدون اونجا جنازه رو در بیارید، حکم تو اعدامه، انحصار ورثه اون اونه، انحصار ورثه تو اینه، اون دزدرم برید بگید پدر سوختر بیارید. اینجوری قضاوت میکرد حضرت داوود. در مورد حضرت ولی اسلام میگه میفهمید برید یکی بعد بیارید، میگه مردم نمیدونن. میگه کسی در خانه خود سخن میگوید، یه هر کس خونه خوش حرف میزنه، میگه در و دیوار بر من گواهی خواهند داد. در و دیوار میرن خبر میدن. میگه اینجوری اشراف اطلاعاتی داره تو حکومتش. امیان بی آقا گر بر سر خاشاک یکی پشه به جنبت، جنبیدن آن پشه عیان در نظر ماست. اینطور رسول خدا میفرماد خداوند برای او گنجهای زمین و معادن آن را آشکار می‌سازد و او را با رعب یاری می‌کند، پس زمین را آکنده از عرض داد می‌کند. امیرالمومنین فرمود و یقترب الوعد الحق الذي بینه الله في كتابه و قوله، میگه اون آشکار خواهد شد، نزدیک می‌شد اون وعده الهی که خدا تو کتابش آورد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. یشو بالاخره شما به خلافت خواهید رسید به زمین، همون که قبلی‌های شما رسیدن. و ذالک اذا لم يبقى من الاسلام الا اسم، اون کیه؟ میگه از اسلام جز اسمش نمونده. و من القرآن الا رسمه، از قرآن هم همین هم رسمش هم بخونیش، یا تقلقلون کنی، قلقل کنی، یه قرآن عملی به قرآن نمیبینی. و غاب صاحب الامر به ایزاه العذر، میگه او با یک عذری غیبت دارد، یه دلیلی دارد این ماجرا. لو فی ذلک الاحتمال الفتنه علی قلوب، میگه جوری این قلبها دچار فتنه میشه، ذهنها درگیر میشه که حتی یکون اقرب الناس الیه اشدهم عداوه، نزدیکترین آدما اقرب الناس بدترین دشمنانشونه. اصلا مفهوم دوست و دشمن میریزه به هم، مردم به دشمن خودشون نزدیک میشن. نه تعجب نکنید این چیزایی که میبینید، نمیفهمی این دشمنه؟ نه نمیفهمه. برو ببین چه جور زندگی کرده، برو ببین چه لقمه خورده، برو ببین سبک زندگیش چی بوده، برو ببین چی کار کرده که امروز اینجوری تحلیلش میرسه به هم. دشمن رو دوست میده اینجوری، یعنی یورو قرقاتی میکنه میبنه، یعنی حیوان هم دوست و دشمن رو میشنسه. جوجه گور ببینه در میره. خب یعنی میفهمه یه خود غریزه برش گذاشته. یه سب کنیم. و اندزالکه یو اید الله به جنود لم ترو، اون موقع است که مورد تایید سربازانی قرار میگیره که شما نمیبینیدشون. و یظهر الدین النبیه علی یدای علی الدین کله، به دست او دین پیامبر بر کل ادیان غلبه پیدا کنه. ولو که رحل مشرکون، من نمیدونم این فراز جدیدم بخونم و وعدته و انتظر دینه و که یا بس دیگه فراز اینم بگیم حداقل ابتداش شروع کرده باشیم دعا عقب نمون. در ادامه پس اینا عنایت داشتید دیگه، پیامبر این گونه بوده است، بهانه دعا این است، ظهور این است از اصلی. ببین در حد ملائکه داره میگه این رعب و وحشت، چیز عجیب غریبیه. سه، مؤمنین هم همین الان میتونن از این بهره ببرن. مؤمن خدا تو دلشون آرامش میندازه، تو دل اونا ترس، اگه دیدی یه جا ترس داره تو دلت میندازه، به خودت شک کن، به ایمانت شک کن. این خیلی عجیبه. خداوند متعال تو همون سوره میفرماد که خدا سکینه را در دل پیامبر و مؤمنین میاندازد، پیامبر و مؤمنین، او امام همه مؤمنینه دیگه، ویژگی مؤمنی که آرامش دارن. بعد اون ماجره قار رو تعریف میکنه، یعنی یه نفر همین قرآن رو بخونه، نه تفسیر میخوایم هیچی، اینم ببوسی بذار کنار، همون آیه قارم بخونه، تأکید داره. خیلی عجیبه این آیه قار، ضمیرا رو نگاه کن، میگه هو ثانی یا اسنین، میگه اون دومی از دوتا بود پیامبرو، خب دو نفر بودن دیگه. از هما فلغار، که دوتاشون تو غار بودن. او دومی از دوتا بود، دوتایی تو غاره، که دو 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 دو، خدا سکینه را بر او نازل کرد. یه های دومی هست میشه. آقا به این آیه استناد نکنید، به خدا براتون بده. میگه خدا، آیه قبلش چی میگه؟ آیه تا قبلش تا همون سوره، جای دیگه نه. لطفا فقط یه یارو بشینید 20 آیه رو درست بخونه تمومه. تفسیرم نکنه. میگه آرامش رو خدا بر قلب پیامبر و مؤمنین میفرستد. بعد میریم اون تو میگه ببین این دومی بود، از اخرجه او، اخراجش کردن از شهرش، ماجرای هجرت دیگه از مکه و مدینه. میگه دومی از دوتا بود، دوتایی توی غار بود، یارو یه ریز غر میزد، پیامبر فرمود ولا تحزن ان الله معنا، اینقدر حزن نداشته باش، خدا با ماست. خدا آرامش را بر او فقط فرستاد. پیامبر که آرامش را باید داشته باشه، فلذا این آیه اثبات میکنه اونجا مؤمنی جز پیامبر نبود. به چیز دیگه خواستید استناد بکنید بکنید، من پیشنهادم اینه به این آیه استناد نکنید، این فقط همون آیات رو بخونید. پس مسئله اصلی اینجا برای منتظران، آقا اگه دیدید ما آرامش نداریم یعنی ایمانمون مشکل داره، کار کنیم رو خودمون، نشونه مرضه، بیمار شده قلبمون، ذهنمون. آقا هر اتفاقی که بخواد بیفته که بدون اذن خدا برگرد درخت نمیفته، من چرا باید ناراحت بشم؟ برای همین اصلا مؤمن میگن لبخند در لبش نمیفته، همیشه شاده. برای چی؟ برای اینکه اصلا توجه به این دنیا نداره. میگه چی مثلا؟ مرگ دست خدا، عزت دست خدا، ذلت دست خدا، روزی دست خدا، همه چی دست خدا، مفخورم نیست و زحمت هم میکشه کارم بکنم. اگر جزئی نمیریم یه جای کارو میلنگه دیگه. ما میخوام خودمون رو اون مؤمنینی باشیم توی سپاه حضرتیم دیگه، فهم سه تا سربازاش رو با وحشت ملائکه و مؤمنینن، صحبت جن و من و اینجور چیزا هم نیستا، نمیگم اونا نیستن، برنگون خدا میان کمک، اما اهمیتی ندارن. جایی که ملائکه هستن مثلا جن خود چیکار کنه؟ در ادامه میفرماد و وعدته ان تظهر دینه علی الدین کله ولو کره المشرکون، و وعده داد به او. خدا هم وعده بده، وعده دادی تو خدا به او، وعده خدا نه لا یخلف المیعاد، امکان نداره خلاف وعده عمل کنه. ما حداقل سرفصلشو بخونیم و بعدش می‌ذاریم بریم. کن تو زهره غلبه بدهد، یعنی از پشتش بر بالا، دینش را، دینهو علی الدین کل، بر تمام منش‌ها و روش‌ها. آیا چیز خلاف خدا هم اسمش دین میتونه باشه؟ بله. اینو دقت کنید، چیزی خلاف خدا باشه اسمش میتونه، چون دین فقط یکیه، برای ما یکیه، نمیشه ما چند تا داشته باشیم. ما ادیان نداریم، دینه اصلا جمع بستنش شده قرآن. اما چیزی که خلاف اون منش و اسلوب و روشی که من خلاف خداست، آیا اون هم میشه دین باشه؟ بله. لکم دین اکم ولی دین، دین شما هم دینیم. ولو که رحل مشرکون، مشرکین هم بدشون میاد، جهنم یادشون. این قطعیست و غلبه اسلام قطعیست، اسلام درجه یک، نه اسلام منافقان و اسلام آمریکایی و اسلام اردوغان و اسلام بن سلمان و اینا، نه یه روز با اسرائیل میبندن، یه روز ول میکنن، منافقن اینا. این آیه به همین سوره، شبیه همین آیه دو جای دیگه هم قرآن هم هستش، سوره فتح آیه 28 و سوره صفا 9. شأن نزولش چیه؟ میگه اوایل جنگ احزاب بود، پیامبر برای هر 10 نفر 40 ذراع از زمین رو مشخص کرد که برن خندق بکنن. خندق هم کلمه فارسی دیگه، از هم کندک، کندق. سلمان و حذیفه داشتن قسمت خودشون رو میکندن، به یه تیکه سنگ صخره رسیدن، نمیستن چیکارش کنن، در موندن. سلام پیامبر گفت آقا ما اینو چیکارش کنیم؟ پیامبر اومد پایین، گفت کلنگ بده من. جالبه، خود پیامبر کلنگ دستش میگرفت، بعد کلاهی و سه تا ضربه زد که وقتی میزد این جرقه میزد، سنگ آهن دیگه میخوره جرقه میزد. بعد و حضرت تکبیر میگفت، الله اکبر میگفت. حالا ببین 10,000 نفر بیرون از ترس خودتون که دیگه نمیتون بریم بیرون بجنگی، اومدیم داریم دور خودونو میکنیم و پیامبر الله اکبر میگه چی میفهمد؟ مردان شروع کردن با پیامبر الله اکبر گفتن، تعصب کردن. پس فرمود ای یاران من، خداوند شریعت مرا به همه آفاق زمین خواهد رساند. بعد داریم میفرماد که اول به یمن، دوم به شام و مغرب، سوم به مشرق، یعنی ما. بعد آنگاه این آیه نازل شد، لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. یه شأن نزولش این بود که کل دنیا رو میاد. اونجا هم باز داریم یه سری از همین آقایون که بعدن به قدرت هم رسیدن شروع کردن خندیدن و مسخره ما گرفتیم و ما اینجا موندیم گیر کردیم. و شد یا نشد؟ این سال چند هجریم، چند سال بعد از پیامبر شما ایران رو گرفتن، روم رو گرفتن، مصر رو گرفتن، حداقل هم زمینی شد یا نشد. اما این آیه اصلش در مورد این نیست، در مورد ظهوره که گوشه گوشه و کنارها آفاق رو خواهد گرفت، تمام افقها رو خواهد گرفت انشاءالله. خب این بمونه تا همین جمعه، یه علامتی هم بزنیم یادمون نره. انشاءالله چشم ما رو به جمال امام زمان روشن بکنه. انشاءالله خداوند رزمندگان مقاومت رو که دارن جلوی این صهیونیستا حقیقتاً با جون و دل می جنگه. من دیروز واقعا یه کلیپی دیدم از یکی از این زنان فلسطینی فریاد می زد بچه هاشو کشته بودن. بعد یه چیزی گفت، من واقعا یه لحظه به جرأت میتونم بگم تو این چند سال اینجوری چهار ستون بدنم نلرزیده بود. چند سال اینجوری که میگفت بچه هامو کشتن در حالی که گرسنه بودن. خدا شاهد اینا گرسنه بودن اینجوری بچه ها منو کشتن. یعنی دلم از این میسوزه که کاش خدا. یه لحظه من یاد حضرت علی اصغر افتادم اومده که گفتم لای اون کیامی که آب عبدال. ما همیشه تشنگی حضرت علی اصغر رو میگیم، اما فراموش میگیم بچه 6 ماه اون شیر قضاش هم هست. این اتفاقا داره برای ما میفته که بگی آقا اینا بوده، اینا شده، در تاریخ شده نیست. انسان میتونه این حد نزول کنه، تنزل کنه. و این چقدر عجیبه که جوری چشم مردم دنیا داره اتفاق میفته و یه دی باز دوباره از اونا دارن تبعیت میکنن، دفاع میکنن. چه شایعه‌ای رو خبرنگار اومده شایعه کرده که آ 40 تا بچه سر. بعد خود خبرنگار اومده میگه من همینجوری گفتم. بعد هنو بل نکردن دارن میگن 40 تا بچه کشتن. یعنی اگه بود ما خودمون حتما محکوم میکردیم. پسر خالمونن. آقا میگه این نبوده. بعد اونو چسب، اصلا اون شایعه رو پخش کردن، من گفتم اینو میخوان بچه کشی را بندازن. اینا خود شیطانه، اینا با کشتن بچه های معصوم کسب قدرت میکنن از ابلیس. اینا بخشی از مذهب صهیونیست هست، میدونید دیگه قربانی کردن بخشی از مذهب ایناست. الان که اسم موضوع قربانی کردن فکرم 15 سال پیش سخنرانی کردم براتون، مخصوصا بچه کوچیک. اینا جز اعتقادات یهود نه، اعتقادات صهیونیست هست. کسب قدرت میکنه، شیطان ازشون میخواد، میگه کمکتون میکنه به شرطی که این کبائر رو انجام بدید، این گناهان کبیره اینجوری انجام بدید. تو این شرایط داره دنیا اینجوری داره. ما از خدا میخوایم که انشالله نه که خودمون بشیم فقط با دعا، نه، حداقل همه میدونن جمهوری اسلامی تنها کشوری که کمک کرده. در عجبم از غیرت این کشورهای عربی، یعنی تعجب میکنم که بیشرفی به کجا میخواد برسه. دین به کنار، بابا شما همه اوکراین رو نگاه کنید چجوری این غربی با تمام توان رفتن، حداقل حرف بخوان بزنن یه حمایتی دارن میکنن. آدم تعجب میکنه اینا باید اتفاق بیفته تا حجت تموم بشه. خداوند انشالله همشون کمک بکنه، انشالله هرچه زودتر شر این قده سرطانی از این منطقه کنده بشه و مسجد الاقصا که یکی از تا مسجد اصلی ظهوره، مسجد کوفه آزاد شده، مسجد الحرام و مسجد الاقصا، این هم انشالله به دست مجاهدین آزاد بشه. صلوات نبفرمایید.